بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 521 هستیم. در این جلسه به حول و قوه الهی سوره مبارک زاریات رو شروع میکنیم. یه دو خط از صفحه 520 داریم، چون سوره زاریات هست اواخر صفحه 520 شروع میشه، ولی تا پایان صفحه 521 رو انشالله میخونیم. آیات یکم تا سیوم سوره زاریات. سوره زاریات هم از سوره های مکی هست و در سوره قاف عرض کردم که سوره های 50 تا 56 هفت تا سوره هست که یه دسته ای از سوره هاست، یک بسته ای از سوره هاست که محورش بحث قیامت هست، بحث معاد هست، بحث روز جزا هست و نسبت سنجی انسان ها با قیامت رو مطرح میکنه. البته قیامتی که محور انذار رسول الله صلی الله علیه و آله هست، بر اساس آیات قرآن کریم که از سوی خدای متعال بر قلب اون حضرت نازل شده. در سوره زاریات هم مشابه سوره قاف همین محوریت وجود داره، هرچند با تفاوت‌هایی و با ویژگی‌های خاص خود این سوره. در این سوره پس از سوگندهای چهارگانه بر این مطلب تأکید میشه که قیامت یک امر قطعی و واقعی است و هر وعده‌ای که خدا میدهد صادق است، و باز مجدداً با یک سوگند رفتارهای مشرکان مورد نقد و بررسی قرار میگیره و در برابر اونها خدای متعال از متقین با به نیکی یاد میکنه و به برخی از ویژگی های متقین که همون محسنین باشند اشاره میکنه، که حالا وقتی آیاتش رو خوندم همونجا انشالله اشاره خواهم کرد. در ادامه بر خداشناسی تأکید میشه و اینکه اگر بخواهید خدا رو بشناسید هم در زمین آیات فراوانی هست برای شناخت خدا و هم در وجود خودتون، و اشاره میشه به داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بخش مهمانانی که داشت، که این مهمانان ضمن بشارت حضرت ابراهیم به اینکه صاحب فرزند دانایی خواهد شد به وقوع و نزول عذاب بر قوم لوط اشاره داره، که اون بخش عذابش انشالله میمونه برای جلسه بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. قسم به بادهایی که پراکنده کننده هستند، فالحاملات وقرا، قسم به بردارندگان بارهای سنگین، وقرا بارهای سنگین، ابرهای پرآب هم گفته شده، فالجاریات یسرا، قسم به روندگان به آرامی، که گفته شده منظور کشتی هایی هستند که در دریاها به آرامی حرکت می کنند. قسم به آنان که تقسیم کنندگان امر هستند، که باز مفسرین فرمودند که اشاره به فرشتگان هست که امورات مختلف رو خدای متعال بر عهده اونها گذاشته. بنابراین اگر خلاصه بخوایم بگیم، این چهار قسم اینجور شد: به بادها سوگند، بادهایی که کارشون چیه؟ اگه در زمین بوزند یعنی روی سطح خاک گرده ها رو جابجا میکنند و گرد و غبار رو جابجا میکنند، تخمه ها رو جابجا میکنند، گرد افشانی میکنند و از این قبیل موارد. و اگر در فضای بالاتر از سطح زمین بوزند، ابرها رو جابجا میکنند، هوا رو جابجا میکنند. پس این بخش اول، سوگند اول، سوگند به باد هست. باد که کارویژه های متنوعی داره. سوگند دوم، سوگند به ابرهای پرآب هست. قسم به ابر، قسم به باد، قسم به ابر. و سوم بحث کشتی هایی هست که در دریاها حرکت میکنن. پس اولی باد، دومی ابر، سومی دریا، کشتی. چهارمی هم سوگند به فرشتگان. پس سوگند به بادها، سوگند به ابرهای پرباران، سوگند به کشتیهای در حال حرکت، سوگند به فرشتگانی که تقسیم کنندگان کار هستند. این سوگندهای چهارگانه، خب حالا متعلق قسم چیه؟ ان ما تو ادونا لصادق، همانا آنچه که وعده داده می شوید لصادقون، حتما حتما راست هست، محقق خواهد شد. حالا این وعده ها چیه؟ یه دونش اینجا ذکر شده، و ان الدین لواقع، یکی از این وعده ها وعده قیامت هست، وعده روز پاداش و کیفر هست. روز قیامت به عنوان روزی که به مجرمان کیفر داده می شود و به مؤمنان پاداش داده می شود، لواقع اون، حتما حتما اتفاق خواهد افتاد. خب این نکته رو هم من بگم که این تفسیر و این ترجمه‌ای که از این سوگندها شد طبق یک روی کرد بود. این آیات با توجه به ابهامی که داره محل گفتگوهای زیادی میان مفسران و مترجمان شده که ما طبق روالی که داشتیم خب وارد این اختلافات نشدیم. برای بحث ما هم خیلی نکته‌ای نداشت، یعنی روی کرده راهبردی که ما داریم لااقل از این حیث مطلبی رو اینجا نداشتیم. و السماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. خب درباره این وعده قطعی خدای متعال مبنی بر وقوع قیامت، انسان ها دو گروه می شوند. عده‌ای که استبعاد می کنند، میگن چون این چیزی اتفاق نمی افته و گاهی تمسخر می کنند، و عده‌ای که ایمان میارند و جزء متقین و محسنین هستند. و السماء ذات الحبک، قسم به آسمان که دارای زیبایی است. حبک جمع هست، طبق یک نقل جمع حبیکه، نقل های دیگه ای هم هست و معانی مختلفی داره، هم به معنای زینت هست، هم به معنای راه ها هست، هم به معنای اعتدال هست. یعنی بگیم قسم به آسمانی که صاحب راه های گوناگون است، یا قسم به آسمان که صاحب زیور و زینت هست. خب این زیناها رو ما در آیات دیگه هم داریم. برحال حالا معانی مختلفی هست، خیلی در بحث ما تعیین کننده نیست که به چه معنایی بگیریم، ولی این معانی شده. قسم به آسمان زیبا، انکم لفی قول مختلف، شما مشرکان با به لحاظ گفتار گوناگون و متفاوت و مختلف و متناقض درباره قرآن و پیامبر سخن میگویید. گاهی میگویید که پیامبر شاعر است، گاهی میگویید پیامبر کاهن است، گاهی میگویید پیامبر ساحر است. درباره قرآن هم همینطور، و حرفاتون پراکنده است. شما سردرگم هستید، دچار مشکل هستید. یوفک عنه من افک. باید بدانید که کسی که منحرف شده از سعادت و از پذیرش قرآن هم منحرف می شود. یعنی شما چون مسیر زلالت رو در پیش گرفتید، مسیر مواجهه و مقابله با رسول الله رو در پیش گرفتید، از سعادت محروم خواهید بود. باز این آیات هم متفاوت معنا شده. حالا من معنایی رو که به نظرم درست‌تر میرسه خدمتتون دارم عرض میکنم. یعفک عنه، منحرف میشود از قرآن، از حق، از سعادت، از دین. من افک، کسی که گمراه شده است، کسی که مسیر زلالت رو در پیش گرفته باشه، توفیق اطاعت از قرآن و تبعیت از قرآن رو از دست میدهد، در نتیجه از سعادت محروم میشود. قتل الخراسون، مرگ بر دروغ پردازان. دروغ پردازانی که منشأ دروغشون چیه؟ منشأ دروغشون اینه که به گمان و تخمین خودشون عمل میکنند. خراسون در اصل یعنی کسانی که گمان زنی میکنند. و وقتی که پیغمبر داره بهشون میگه، قرآن داره بهشون میگه که قیامت قطعی هست، میگن نه بابا از کجا معلوم، کی میگه؟ الذين هم في غمره ساهون. کدوم خراسون؟ منظور از این خراسون کیه؟ میفرماید آنان که هم في غمره ساهون، خود آنان در گردابی از جهل و جهالت ساهون، غافل ماندند، در سهوند، در غفلتند، ذاکر نیستند. به جای اینکه یاد قیامت رو زنده نگه دارند، از قیامت غافلند. و به طنز از تو میپرسند که ایان یوم الدین، این قیامتی که میگی، روز جزایی که میگی، کی هست؟ خب کسی که قیامت رو قبول میکنه نمیگه قیامت کی هست، خودشو برای قیامت آماده میکنه. این قیامت کی هست؟ ای پیامبر به اینها بگو یوم هم علی النار یفتنون، روز قیامت همون روزیه که اینها بر آتش عذاب خواهند شد، اینها تو آتش میسوزند. و بهشون گفته میشه که ذوقوا فتنتکم، بچشید عذابتان را. فتنه به معنای مختلفه، ولی اینجا به معنای عذابه. بچشید این عذاب رو، عذابیه که مال شماست. هاذل الذی کنتم بهی تستعجلون، این همون عذابیه که شما در آمدنش خیلی شتاب داشتید، با عجله میخواستید. به پیغمبر میگفتید که کو، اگه راست میگی قیامت رو بیار، عذاب رو بیار. اما در مقابل خراسون، در مقابل کسانی که در غفلت به سر میبرند و قیامت رو انکار میکنند و در باب قرآن و رسول الله سخنان متناقض و گوناگون میزنند، متقین قرار دارند. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین کسانی که مراقبت میکنند از دستورات خدا، دستورات خدا رو اجرا میکنن، خدا رو برای خودشون حفظ میکنن، با اجرای دستورات خدا از گوهر وجود خودشون حفاظت میکنن. متقین، پرواپیشگان در بوستانها و چشمسارها مستقر هستند، در بهترین جاها. آخذین ما آتاهم ربهم، آنچه رو که خدا بهشون داده با رضایت دریافت میکنند. چرا؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین، چون متقین که الان وارد بهشت شدن، اینها پیش از این از محسنین و نیکوکاران بودند. کانوا که میاره یعنی شیوه شون این بودا، نه اینکه یه بار کار خوبی کردن، نه، کانو قبل ذالک محسنین، روششون این بوده که اهل احسان و نیکوکاری بودن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، باز کانو که آورده یعنی سیره و روششون این بوده که اندکی از شب را به استراحت و خواب می پرداختن، بقیه شو چی کار می کردن؟ و بالاسحاره هم یستغفرون، در سحرگاهان یعنی اون بخش پایانی شب که منتهی به صبح میشه، از رخت خواب بر میخواستند و طلب آمرزش میکردند از خدا، کنایه از نماز شب و عبادت های شبانه هست، نیایش با خداست. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، از دیگر ویژگی های متقین، مخصوصا متقین ثروتمند، این هست که در مال های خودشون حقی قائل هستند برای سائلان و محرومان. سائل کسیه که از بی‌نیازی تقاضا کمک میکنه، اما محروم کسیه که خوب تهی‌دست هست ولی تقاضای کمک هم نمیکند. پس اینجا چند تا ویژگی برای متقین برشمرد، یکی این که محسنن، نیکوکارن، دوم این که اهل شب زنده‌داری و نماز شب و راز و نیاز شبانه هستند، و سوم اقتصادی بود، یعنی ضمن این که رابطهشون با خدا رو درست میکنن، رابطهشون با خلق رو هم درست میکنن، نیازمندان رو کمک میکنن، دست به جیب هستند. و فی الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. اینجا وارد بحث خداشناسی میشه، میگه اگر کسی بخواد خدا رو بشناسه، آیات الهی فراوان هست، نشانه های خداشناسی در زمین و آسمان و وجود خود انسان ها به وفور وجود داره، منتها مشروط بر این که آدم ها بخوان خدا رو بشناسن. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هایی است برای اهل یقین، برای کسانی که بخوان خدا رو بشناسن، برای کسانی که بخوان به خالق هستی پی ببرن. نه تنها در زمین، حالا در زمین چه نشانهایی هست فراوانه دیگه، این که شما به هر مخلوقی نگاه کنید، فقط به همین خاک بنگرید که از این خاک چه گیاهانی سر بر میارن، چه میوه های متنوعی از این خاک به عمل میان، چه غذاهایی که انسان‌ها می‌خورن از همین خاک به عمل میان، روابط بین پدیده‌ها، هر گوشه‌شو که نگاه کنیم آیات و نشانه‌های خدای متعال هست. غیر از اون، و فی انفسکم، در وجود خود شما، انسان در احوال خودش فکر بکنه، بیاندیشه، این جهاز هاضمه‌ای که داره، تنفسی که داره، چشمی که داره، گوشی که داره، مغزی که داره، قلبی که داره، تو هر کدوم اینها که فکر بکنه، این سیستم‌ها و زیر سیستم های دقیق پیچیده، خب این کافیه برای اینکه فرد پی به حقیقت خدا ببره، پی به خدای متعال ببره، برای خدا شناسیش کافیه هم که در خودش فکر کنه. اینا تصادفیه، این آفرینش تصادفیه، این عقلی که انسان داره، روحی که انسان داره، خوابی که انسان داره، بیداری که انسان داره، تفکری که داره، اینا تصادفیه. افلا تبصرون، آیا نمیبینید این نشانه های الهی رو در وجود خودتون، در پیرامون خودتون؟ و فی السما، در آسمان، رزقکم، روزی شما هست، خورشیدی که در آسمان هست، خورشید نتابه، بارانی که از آسمان میاد، هر کدوم رو که فرض کنید، روزی شما اگه نباشه دوچار مشکل میشه، حتی هستی شما اصلا دوچار مشکل میشه. و ما تو ادون، بنابراین حواستون باشه اون چه که بهش وعده داده می شوید هم اینها درسته. به چی وعده داده می شیم؟ به قیامت. یعنی بحثی که اینجا بود بحث قیامت بود. آیه پنجم چی فرمود؟ ان ما تو ادون لصادق و ان الدین لواقع، آن چه که وعده داده می شوید حتما راست هست و حتما روز قیامت واقع خواهد شد. پس و ما توعدون، اون چه که وعده داده می شوید هم بدانید که حقه، چون همون خدایی داره این وعده ها رو به شما میده که رزق شما رو از آسمان تأمین می کنه. همون خداییه که خودتون رو آفریده، همون خداییه که زمین رو آفریده. و رب السماء والارض، سوگند به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق، که وعده آخرت حق است، مثل ما انکم تنطقون، همانطور که شما سخن میگویید. چطور در حرف زدن خودتون شک ندارید، در قیامت هم همینطور شک نداشته باشید؟ مشرکین با هم حرف می زدن دیگه، یه همطور که با حرف زدن هم دیگه به حرف زدنتون شک ندارید، قیامت هم همینقدر واقعیه، همینقدر قطعیه. حالا یه ماجرای تاریخی میگه که به شکل به اصطلاح مستقیم یا غیر مستقیم نشان دهنده یه تهدید هست برای مشرکان، که اگر مشرکان در مقابله با پیغمبر و معارضه با پیغمبر از یه حدی بگذرن، باید منتظر عذاب الهی باشن، چنان که بر قوم لوط عذاب نازل شد. عرض کردم اصل بحث عذاب میمونه برای جلسه بعد، ولی بخش اول داستان مهمانان حضرت ابراهیم رو ما در این جلسه میخونیم، چون این بحث از آیه 24 شروع میشه و تا آیه 37 ادامه داره. ما در این جلسه تا آیه 30 رو میخونیم. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في سره فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. ای پیامبر، آیا داستان مهمانان ابراهیم، داستان مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آیا ماجرای مهمانان حضرت ابراهیم رو میدونی؟ مهمانان مکرم و گرامی حضرت ابراهیم. ضیف اسم جمعه، یعنی مهمانان. مکرمین وصف ضیفه، یعنی مهمانان گرامی ابراهیم. آیا داستان اینا به تو رسیده؟ خبر داری از داستان اونها؟ خب خبر نداری، من برای شما میگم. خدای متعال برای پیغمبر این داستان رو بیان میکنه. اذ دخلوا علی، وقتی که اون مهمانان وارد شدن بر ابراهیم، فقالوا، پس بهش گفتن که سلام. حضرت ابراهیم هم جواب داد، قال سلام، گفت سلام علیکم، حالا علیکمش نیامده، سلام بر شما. قوم منکرون، خدمتتون نرسیدم. قوم منکرون یعنی قوم ناشناخته، یعنی خدمت، ما تو فارسی میگیم خدمتتون نرسیدم، یعنی به جا نمیارم، شما رو نمیشناسم. خب حضرت ابراهیم حالا یا به زبان قال یا به زبان حال این مطلب رو باید گفته باشه. قوم منکرون، گروه ناشناخته، ناشناسید، خدمتتون نرسیدم، ندیدیم همدیگر رو. و به هر حال اینا رو تعارف کرد و آمدن منزل و نشستن و فراغ الى اهلهی. راغ یعنی حضرت ابراهیم بدون این که بینا چیزی بگه رفت به سمت خانوادهش و به اونجا گفت که مثلا باید اسباب پذیرایی مهمانان رو آماده بکنیم، و گوساله‌ای داشتن و این گوساله رو ذبح کرد و کباب کرد و برای اینا خلاصه غذا آورد. فراغ الى اهلهی یعنی به شکلی رفت که اینها متوجه نشن که دنبال چه کاری میره. در واقع این نکته هست در پذیرایی، چون یه وقت کسی خونه میاد شما بهش میگید که خب مثل این که نهارم نخوردید مثلا، یا اگه نهار نخوردید برم براتون نهار بیارم. خب این یه جوریه که ممکنه مهمان میگه نه نه نمیخواد. و مثلا حضرت ابراهیم از اینها نپرسید شما غذا خوردید نخوردید میخورید، یواشکی پاشد رفت و به ساعت کباب رو فراهم کرد. فجاء به اجلن سمین، گوساله ای رو، اونم گوساله چاقی رو برای اینها آماده کرد و آورد. خب حالا اینا که گوساله نمیتونستن بخورن، منظور یعنی به مهمانان رسیدگی کرد از قبل پذیرایی از مهمانان. خب دیگرانی هم که دوروبر حضرت بودن، همسایه ها، اینها هم خلاصه بهرمند میشدن. فقربه الیه، نزدیک کرد اون غذایی رو که آماده کرده بود، الیهم به این مهمانان، یعنی مهمانان رو نبرد پیش غذا، یه جای دیگه سفره ننداخت بینا بگه که بیا بریم پیش غذا، غذا رو آورد پیش اینا، سفره رو پیش اینها انداخت، اما دید که نمیخورن. خب حضرت ابراهیم متوجه نشده بود اینا ملائکه و فرشته هستن، اطلاع نداشت. وقتی دید که غذا نمیخورن ازشون سوال کرد الا تاکلون، میله دارید، نمیفرمایید، نمیخورید؟ و نگران شد. فاوجس منهم خیفتن، از ناحیه اون مهمانان احساس نگرانی کرد، احساس ترس کرد. اونا هم متوجه شدن، چون به هر حال در عربی رسمه، بلکه شاید همه جای این وقتی غذا میارید و کلی زحمت میکشید، حالا مهمان دست به غذا نمیزنه، براتون سواله که چیه، برای دعوا اومدن، داستان چیه. اونا هم متوجه این نگرانی و ترس حضرت ابراهیم سلام الله علیه شدن، لذا بهش گفتن که لا تخف، نترس، نگران نباش. و بعد خودشونو معرفی کردن، لابد حالا اینجا نیست، خودشونو معرفی کردن، چون بعد میگه که بشروه به غلام علیم، بشارت دادن، مژده دادن ابراهیم را به یک پسر دانا. غلام به پسر میگن، پسر دانا، علیم. خب وقتی که این خبر رو دادن، خودشون رو معرفی کردن و این بشارت رو هم به حضرت ابراهیم دادن، می‌فرماید که فاقبلت امرأته فی سرتن، خانم ابراهیم، همسر ابراهیم آمد به میان جمع. فی سر، سر هم جمع معنا میده، هم فریاد، ولی با توجه به اینکه فسکت وجهها هم بعدش آمده، بهتره که ما و فی هم بر سر سر آمده، شاید بهتر باشه که به معنی جمع اینجا بگیریم. یعنی همسر ابراهیم معلومه که یه جایی بوده که میشنیده این صداها رو، فهمید که اینها فرشتن، غذا نمیخورن، و بعد این مژده رو که شنید، چون ساره صاحب فرزند نمیشد، یک فرزند حضرت ابراهیم داشت که از هاجر بود، کنیز ساره که حضرت اسماعیل بود، و اونها رو هم برده بود و در مکه گذاشته بود. حالا این مژده رو اومدن دادن به حضرت ابراهیم، همسرش شنیده، وقتی که این بحث رو میشنوه میاد در جمع، خودش میاد در جمع، فسکت وجهها، به صورتش میزنه از تعجب، و قالت عجوز عقیم، و گفتش که آخه من یه پیرزن نازایی هستم، چطور ممکنه که من صاحب فرزند بشم؟ فرشتگان گفتن قال ربکه، این پروردگار تو اینجوری گفته. قالو کذالکه، گفتن چنین گفته از پروردگار تو، انه هو الحکیم العلیم، پروردگار تو هم حکیم هست، کارهاش رو سنجیده انجام میده، هم علیم هست، دانا هست، هیچ شک و تردیدی شما در این نداشته باش. خب ادامه این داستان مهمانان حضرت ابراهیم رو جلسه بعد میخوانیم که حضرت ازشون میپرسه که خب شما برای چی آمدید، که دیگه ما وارد جزء 27 هم میشویم انشاءالله. این پایان جزء 26 قرآن کریم بود. سپاس میگوییم خدا را بر این توفیق. خب بخش مهمی از آیاتی که خوندیم تأکید بر وقوع حتمی قیامت بود. ان ما توعدونه لصادق، انما هم در اصل جدا باید خونده بشه، ولی خب اسم الخط سر هم نوشته، این حواستون باشه، انما نیست که حصر رو برسونه، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. قتل الخراسون الذین هم فی غمرتن ساهون. و این فراز ان المتقین فی جنات و عیون. ویژگی های متقین را الان اینجا بیان میکنه. آخرین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحاره هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خب در این بحث هایی که خوندیم هم مباحث جریان شناسی آمد، جریان شناسی شرک، جریان شناسی تقوا، هم مباحث جامعه شناسی بود، هم مباحث روان شناسی بود. خراسون رو توضیح داد، ساحون رو توضیح داد، متقین، محسنین و گروه خراسون، گروه متقین داد، توضیح داده شد. مباحث دین شناسی مطرح شد، بحث انذار و بحث صدق وعده جزا و اینها هم که آمد و بحث مهمانان حضرت ابراهیم هم که آدابی داشت، بحث سلام و سلام علیک کردن که خب فرشتگان هم سلام دادن، حضرت ابراهیم جواب اونها رو داد، جواب چرب و نرمتری هم داد چون جمله اسمیه گفت و سلام علیکم گفت که حالا اینجا طبق تخفیف علیکمش نیامده و از اونها پذیرایی کرد، مهمانداری کرد و ادامه ماجرا که حالا انشالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. از خدای متعال دعا میکنیم، میخواهیم خدای ما رو از اهل تقوا، از محسنین، از متقین، از سحرخیزان قرار بده. خدای ما رو مورد رحمت و مغفرت و بخشش خودت قرار بده. خدایا ویژگی هایی که برای متقین و انسان های مؤمن تراز فرموده ای توفیق بده ما هم آراسته به اونها بشویم. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده، قیامت رو، معاد رو فراموش نکنیم، جز انسانهای ذاکر و سالک باشیم و نهایتاً به وصال تو برسیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.